أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبالجملة ليست المقصدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفقار وأنيت بهم الأحكام بمذرة وليس مناص حكم الأكل. بحث در وجوه عقلیه است که بر حجیت مطلق زن اقامه شده. وجه اول رو بیان فرمودن و جواب از اون رو هم ذکر کردن. اون چی که عبارت باقی مونده یک تلخیصی هست از جواب مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در این تلخیص، مرحوم آخون در این تلخیص می فرمایند که گرچه احکام تابع مصالح و مقاصده، اما ما بیان کردیم که ما نمی توانیم مقصده را که ملاک برای احکامه بگیم عنوان ضرر رو داره. ما نمی توانیم فوت مصلحت را بگیم از باب ضرره. گاهی اوقات هست که عقل یا شارع یک مصلحت اجتماعی رو در نظر میگیره، روی اون مصلحت اجتماعی و نوعی حکم میکنه، ولو به عنوان یک شخص ضرر وارد بشه، برای یک شخص ضرر داشته باشه. و گاهی اوقات برای شخص ضرر نداره، اما مقصده یک مقصده نوعی جهت روی اون جهت است که شارع میاد حکم میکند به حرمت. بنابراین ما گفتیم که این چنین نیست که اگر هر فعلی حرام شد بگیم این فعل برای فاعل ضرر داره، اگر فعلی واجب شد بگیم این فعل برای فاعل نفعی داره. نه، چه بسا این ضرر و این نفع ربطی به خود شخص مکلف نداشته باشه. و مبنای این دلیل اول عقلی هست این بود که ما بگیم که اینجا مظنه ضرر وجود داره و عقل دفع ضرر مظنون را واجب میدانه، و اگر آمد این مسئله ضرری بودن را به طور کلی منکر شدیم، این دلیل از اساس ساقط میشه. بنابراین لازم نیست که هر جا مقصده باشه مسئله ضرر باشه، یا هر جا فوت مصلحت باشه مسئله ضرر باشه. رد ادامه میدن، میفرماین حالا اگر این کسی بگوید حکم عقل لازم نیست به جهت وجود ضرر باشه، همین مقدار که خود مقصده هم احتمالش در اینجا داده می شود، همین مقدار ما بگیم کافیه. لازم نیست که به ملاک ضرر در اینجا ما بیایم حکم عقل را پیاده بکنیم، بلکه به ملاک خود مقصده، که مقصده هم احیاناً البته در این ضرر وجود داره. به عبارت اخرى ما ضرر مظنون را میگذاریم کنار، بگیم این چنین نیست که هر جا مقصده باشد ضرر مظنون باشه، خب او را میگذاریم کنار. اما هر جا مقصده باشه ضرر احتمالی که وجود داره، و خود شمای عرض می شود که مرحوم آل آخون بیایید بگید که آقا از باب دفت ضرر احتمالی ما اینجا حکم بکنیم به این که باید اجتناب بشود و احتیاط بشه. مرحوم آخون در اینجا می فرماین ولا استقلال للعقل فی ذلک، عقل مستقلا نمی تواند حکم بکند به اون چه که به اون موردی که ضرر احتمالی درش وجود داره یا احتمال مفسده درش وجود داره نمیتواند حکم به قبع بکنند. بعد یک فهم دارن که این فهم اشاره داره که این مطلب با اون مطلبی که قبلا آمدید بیان کردید منافات داره. قبلا گفتید همانطوری که دفع ضرر مظنون را عقل لازم میداند، دفع ضرر محتمل رو هم لازم میدونه. چطور در اینجا میگید عقل لا استقلال للعقل فی ذلک؟ چطور میگید عقل نمیتواند چنین حکمی رو داشته باشه؟ این تتمه جواب از دلیل اول. دلیل دوم عقلی، گفتن که ما بعد از اون که نسبت به احکام شرعیه علم پیدا نکردیم یا نسبت به حکم شرعی ظن داریم یا شک داریم یا وهم، دوران امر بین العمل بالمظنون از یک طرف و بین العمل بالمشکوک او الموهوم از طرف دیگره. دوران امر بین این دوتا، اگر ما آمدیم عمل کردیم به زن، این می شود ترجیح راجع بر مرجوع. اما اگر زن را رها کردیم آمدیم عمل کردیم به مشکوکات یا به موهومات، این می شود ترجیح مرجوع بر راجع. و ترجیح مرجوع بر راجع عقلا طبیعه. بنابراین برای اینکه این مسئله به وجود نیاد، ترجیح مرجوع بر راجع به وجود نیاد، عقلا ما باید عمل بکنیم به زن. این خلاصه دلیل دوم اینها. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل از این دلیل دوم یک جواب نقدی دادن و یک جواب حملی، و هر دو جواب رو بعد از این است که یک اشکالی به اصل کبرا کردن. نسبت به کبرا مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرموده که ما نمیتونیم به طور کلی بگیم ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه. چرا؟ چون گاهی اوقات مرجوع مطابق با احتیاطه. مثلا شما الان اگر ظن به عدم وجود پیدا کردید و نسبت به وجوب وهم پیدا کردید، اینجا احتیاط این است که این فعل رو انجام بدید. عمل بالمرجوع مطابق با احتیاطه. بنابراین این کبرا کلیت نداره. ما نمیتونیم به صورت کلی همه جا بگیم ترجیح مرجوع بر راجع قبیح. خیر، ترجیح مرجوع بر راجع اونجای قبیحه که مرجوع مطابق با احتیاط نباشه. بعد از این که این اشکال رو کردن و این جواب داده شده و این مطالب، مرحوم شیخ آمده یک جواب نقدی داده و یک جواب حلی. مرحوم آخوند اون جواب نقضی را دیگه در اینجا متعرض نشدم و فقط جواب حلی رو در اینجا متعرض شدم. جواب حلی این است که این دلیل، اینی که میگید ترجیح مرجو و راجع لازم میاد، این در فرضی که دوران امر بین المرجو و راجع باشد، یعنی در موردی که مکلف دوران امرش بین الاخذ بالراجع و بین الاخذ بالمرجو باشه، اگر آمد راجع را اخذ کرد درسته، اما اگر آمد مرجو را اخذ کرد این میشه ترجیح مرجو بر راجع. دوران امر بین راجع و مرجو در کجاست؟ دوران امر در اونجاییست که یک تکلیفی منجز شده باشد و عمل به احتیاط ممکن نباشد. مثلا اگر مثالی زده شده به این عنوان، اگر انسان میخواد به طریق بغداد بره، راه رسیدن به بغداد یک راه رو زن به این پیدا کند که این او رو میرسانه به بغداد، اما راه دیگر رو وهم داره. خب اینجا عمل به احتیاط امکان نداره، نمیتونه از هر دو راه که بره، یا باید از این راه برود یا باید از اون راه بره. خب اینجا فرض کنید در اینم لازمه که حالا خودش رو به بغداد برسانه، یک راه مزنون است یک راه موهوم. عقل میگوید راه مزنون رو بگیر و راجح را بر مرجو ترجیح میده. پس دوران امر بین راجح و مرجو اونجاییش که یک تکلیفی منجز شده باشد اولا، و امکان احتیاط یعنی جمع بین راجح و مرجو هر دو ممکن نباشد. اما در موردی که اصلا تکلیفی منجز نیست، یا اگرم تکلیف منجز باشه، احتیاط و جمع بین راجح و مرجو امکان داره. مثل کجا؟ مثل اینکه مولا به عبدش میگه اکرم العالم. عبد هم الان دو نفر در پیشش هستن، یک کسی از اینها مزنون العالمیت، دیگری موهوم العالمیت. خب اینجا احتیاط امکان داره، جمع بین راجع یعنی مزنون و مرجو یعنی موهوم امکان داره. خب این عبد میتونه هر دوی اینها رو اکرام بکنه، خیال خودش رو راحت بکنه. پس مسئله اخذ به راجع و قبح ترجیح مرجو بر راجع اونجاییست که ما دوران بین این دوتا باشد و احتیاط ممکن نباشد. خب حالا میخوام چی بگن مرحوم شیخ و مرحوم آخوند؟ میخوام بگن که این دلیل عقلی شما یک دلیل عقلی مستقل نیست، این بازگشتش به دلیل انسداده. در مقدمات دلیل انسداد ما میگیم مقدمه اول علم اجمالی به یک سری تکالیفه، مقدمه دوم یا سوم این است که عمل به احتیاط امکان ندارد چون موجب عسر و حرجه یا موجب اختلال نظامه. حالا این دلیل شما هم ما آمدیم گفتیم قبح ترجیح مرجو بر راجع در جاییست که دوران بین این دوتا باشه، دوران در جاییست که جمع بین این دوتا راجع و مرجو امکان نداشته باشه، و این خودش یکی از مقدمات دلیل انتقاد از این دلیل شما یک دلیل قاضی نشد. دلیل سوم عقلی که بیان می کنن، در این دلیل سوم که صاحب ریاض مرحوم سید طباطبایی این دلیل سوم رو آمده اقامه کرده، دلیل سوم بر حجیت مطلق زن. مرحوم طباطبایی فرموده ما علم اجمالی داریم به یک سری از واجبات و محرمات. خب میدونیم در شریعتمون یک سری واجبات داریم ما و یک سری از محرمات. مواردی که علم تفصیلی داشته باشیم خیلی کم داریم. این مواردی که علم تفصیلی داریم، فلان عمل واجبه فلان عمل حرام، اینو بگذاریم کنار. غیر از این موارد نسبت به موارد دیگر ما علم اجمالی داریم و علم اجمالی هم منجزیت داره. حالا ما برای عمل به این علم اجمالی یا باید بیایم بگیم که آقا هر چیزی که مظنون الوجوب یا مشکوک الوجوب یا موهوم الوجوب عمل کنی، این یک راه. راه دوم این است که فقط مظنون الوجوب را و مظنون الحرمه را امتثال بکنیم، موهومات و مشکوکات رو کنار بگذاریم. قاعده احتیاط در باب علم اجمالی دیگه باید همه اینو عمل بکنیم. وقتی که ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف، قاعده احتیاط دیگه به همه اینو عمل بکنیم. ولیکن در مقابل قاعده احتیاط قاعده عسر و حرج میاد. قاعده عسر و حرج میگوید اگر بخواهی به مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمه امتثال کنی، هر چیزی که شک در وجوب داری بگی واجبه، هر چیزی که شک در حرمت داری بگی حرام، یا موهوم الوجوب و موهوم الحرمه را امتثال بکنی، این مستلزم عسر و حرجه. اون وقت مرحوم سید طباطبایی فرموده است که این دوتا با هم تعارض میکنن. قاعده احتیاط دیگه همه اینا رو باید انجام بدیم، مظنونا، مشکوکات، موهوما. قاعده عسر و حرج میاد دیگه اون مقدارش که عسر و حرج داره کنار بگذارید. مقداری که عسر و حرج دارد عمل به مشکوکات و موهوماته. نتیجه این میشود اون چه که برای ما مظنونه ما عقلا باید بروشه بکنیم عمل بکنیم، حالا یا مظنون الوجوب یا مظنون قرمه. این هم دلیل سوم. مرحوم آخون طبعاً به شیخ، که شیخ این مبارز رو در صفحه 110 و 111 رسائل داره، هم دلیل دوم هم دلیل سوم رو بیفرماین که این هم دلیل مستقلی نشد، این هم مقدمه اول دلیل انصداد درش هست که علم اجمالی به یک سری از تکالیفه. مقدمه سوم دلیل انصداد درش هست که عمل به احتیاط موجب عسر و حرجه. بنابراین این هم یک دلیل مستقلی نشود. خاطر رسید به دلیل رابع که دلیل معروف انصداده که بحث مفصلی داره. پس دلیل انصداد رو مقدماتش رو باید بخون. عرض میکنم که مقدماتش خونده میشه، حالا مقدماتش رو بخونیم بعد ببینیم که بقیه مطالبش هم بخونیم یا نخونیم، حالا تصمیم میگیریم. معمولا چون در رسائل بحث انصداد رو نمیخونن، انصداد کفایه رو معروف این است که بخونن بهتره، که یک بار مباحث انصداد رو دیده باشه. چون بحث انصداد رسائل رو نخونده شما نمیگیریم الان گذاشتن از یه اقشه همون مقدمه ها مقدماتشون. خب مقدماتشون که اینجا میخونه، اما غیر از مقدمات که بحثای علمی خوبی داره، بحث علمی داره، کاربردی نداره از کرد. و بل جمله خلاصه لیست المقصده ولل منفعت الفائتت، نیست مقصده و منفعت فوت شده علتان فی الافعال، این مقصده و منفعت در افعال و اونیت بهم الاحکام، احکام مشروع شده به این دوتا، لیست به مذرت، این عنوان ضرر نداره. و لیس منات حکم العقل به قبه ما فیه المفسده، ملاک حکم عقل به قبه اونچه که درش مفسده یا غسل اونچه که در اون مصلحت است از افعال، علی القول به استقلالهی به ذاره، بنابراین که عقل استقلال داشته باشد به این قبه و غسل، لیس منات و کونه ضررن واردن علی فاعله، این یک ضرری که بر فاعلش وارد کند، او نفعن عائدن الی، یا یک نفعی که عائد به فاعل باشد. یعنی آقای قبلا خوندیم که این ارزشت مقصده و مصلحت ممکنه به لحاظ نوع باشه، ممکنه اجتماعی باشه، دیگه نه ضرر شخصی در کار باشه، نه مقصده شخصی در کار باشه و نه مصلحت شخصیه. و لعمری قسم به جان خودم که هازا او ذهن انیخقا، این واضح‌تر از این است که مخفی رو آمد. فلا مجال، حالا که ضرر رو گذاشتیم کنار، فلا مجال لقاعدت رفع ضرر المزنون هاهنا اصلا، مجالی برای بله دفع ضرر مزنون، این کتاب ها غلط داره، مجالی برای قاعده دفع ضرر مزنون هنا در این بحث ها هنا در اینجا اصلا نیست. چرا؟ چون صغراش محقر نیست. کبرا که میگیم عقل میگه دفع ضرر مزنون واجبه، جاییست که ضرر باشه، و ما اینجا میگیم جای اوقات اصلا ضرر وجود نداره. بله؟ دفت درسته، بله دفت درسته. ولا استقلال للعقل به قبه فعل مافی، این ولا استقلال تقریبا دفت یک حرفی و یک مطلبی هست، و اون مطلب این است که بگیم آه شما درسته وقتی که بگید ملاک مقصد ضرر نیست، زن به ضرر ندارید، وقتی زن به ضرر نداشتید قاعده دفع ضرر مزنون در اینجا جریان ندارد، ولیکن همین مقدار که احتمال مقصده رو میگید و مقصدن احیانا در این ضرر وجود داره، حالا ولی که همه جا اینطور نباشه، احتمالش که هست، احتمال مقصده و احتمال ضرر داده میشه و عقل حکم میکند به این که گرفتار شدن به یک ضرر محتمل یا مفسده محتمل هم قبیحه. آخون فرمد خیر، ولا استقلال للعقل، عقل استقلالی ندارد به قبه فعلی که درش احتمال، این از زن اومد پایین، احتمال مفسده باشد یا هر می شود به قبه ترک ما، یعنی فعلی که در اون فعل احتمال مصلحت باشه. قبل هم اشاره داره به این که این مطلب شما با اون چه که قبلا آمدید بیان کردید، قبلا مرحوم آخون آمد بیان کرد فرمود که و دعوا استقلالهی به دفع ضرر المشکوک کل مظنون غریبتون جدن، آمد فرمود همانطوری که دفع ضرر مظنون واجبه، دفع ضرر محتمل و ضرر مشکوک هم عرض می شود که واجب هست. این اشاره داره به اون مطلب، که این فهم اشاره داره به این که این ولا استقلال للعقل با اون مطلبی که الان اشاره کردیم چی داره؟ منافات داره. از ثانی وجه دوم، که این وجه دوم در صفحه 110 کتاب رسائل شیخ بیان فرموده، انهو لولم یؤخذ بالذنب، اگر اخذ بالذنب نشود لازم ترجیح المرجوع علی الراجع، لازم میاد ترجیح مرجوع بر راجع. مرجوع یعنی شما وقتی عمل به ذنب نکنید باید عمل به چی بکنید؟ مشکوکات و موهومات، و مشکوکات و موهومات نسبت به مظنونات میشه از مرجوع، از لازم یا ترجیح مرجوع بر راجع و هو قبیح این ترجیح و فیه. هر سر مرحوم شیخ در رسائل اول میان نسبت به کبرا یه مطلبی رو بیان میکنن، کبرا یعنی قبح ترجیح مرجوع بر راجع، این همه جایی نیست، کلیت نداره. اگر در یک جا فعل مرجوع مطابق با احتیاط باشه، اینجا ترجیح مرجوع بر راجع قبیح نیست. بعد از این مطلب آمدن یک اشکال نقضی وارد کردن، یک اشکال حلی. اشکال نقضی رو دیگه آخون نفرمودن، اشکال حلی رو در اینجا بیان میکنن. مرجو یعنی من 20% احتمالش میدم. الان اگر 80% 70% احتمال وجود نماز جمعه رو دادم، یعنی احتمال عدم وجود دادم، 20% احتمال وجود دادم، کدوم مطابق با احتیاطه؟ احتیاط روشان ایجاد نمی کنه. ما الان اینجا ملاک مرجوعیت و راجعیت احتمالش که ما داریم می کنیم. بله، یه وقتی از که می آن دو تا عمل داریم، دو تا عمل، یکی مطابق احتیاط، یکی غیر احتیاط، این فرسون یه روشان خارجی میاره، اما اینجا مرجوع و راجع به حسب مقدار احتمالش که ما داریم می دیم. بگیم آقا 70% احتمال بیدیم واضح نباشه، 30% احتمال میدون واجب باشه. خب اینجا اگر آمدیم 20% رو بر 70% ترجیح دادیم، مرجوع رو بر راجع ترجیح دادیم، اما اشکالی نداره چون مطابق احتیاط. و فیه انه لا یکاد و یلزم منه ذالک، لازم نمی آید منه یعنی من عدم الاخذ به ذنب، لازم نمی آید ذالک یعنی ترجیح مرجوع بر راجع، لازم نمی آید الا فیما اذا کان الاخذ بالذنب او به طرفهی، اونجایی که اخذ بالذنب یا به طرف، طرف ذنب هم مشکوک و موهومه، لازم باشه اخذ به اینها، لازم باشه جبران هم بین الاخذ بالذنب والاخذ بالمشکوک والموهوم باشه، که یه غیر نه عدم امکان الجمع بین هما، عقلا احتیاط هم امکان نداشته باشه، یعنی عملا احتیاط و جمع بین راجع و مرجوع ممکن نباشه، عقلا از باب اختلال نظام، یعنی گاهی اوقات در بعضی از موارد احتیاط امکان ندارد، از عقل سوال میکنیم میگیم چرا؟ میگه اختلال نظام لازم میاد. از شرع سوال میکنیم میگیم چرا احتیاط امکان نداره؟ میگه لزوم العسر و الحرج، ملاک عدم امکان احتیاط عقلی با عدم امکان احتیاط شرعی فرق داره، عقلیش لزوم اختلال نظام، شرعیش از باب عسر و حرج. لیدور الامر، حالا که احتیاط امکان نداره، امر دائر بین ترجیح زن و ترجیح طرف زن، طرف زن هم مشکوک و موهومه، ولایکا تو بیما دوران که شد، حالا چی میخواید به ما بگید؟ یه ولایکا دو یدور الامر بینه هما، امر بین این دوتا دور نمیزنن الا به مقدمات دلیل انصداق، مگر این که ارزش از مقدمات دلیل انصداد در اینجاها ارزش شود که جاری باشه. اینجا برای اینکه کدوم یکی از مقدمات دلیل انصداد جاری باشه بحث زیاده، این آیت الاصول در کتابش میگوید که ما باید این مقدمه انصداد که عدم امکان احتیاط و ابطال اصالت البراءت رو جاری بکنیم. منتهی جرایه میگه مراد از مقدمات انصداد مقدمه اخیره است. در خود مقدمات انصداد در آخر مقدماتش قبح ترجیح مرجوح بر واجب داره. هر دوش هم ممکنه باشه، یعنی بالاخره همه این مقدمات انصداد باید باشه. باید بگیم آقا عمل به احتیاط امکان نداره، اجرای اصالت البراءه نسبت به کل اون چه که احتمال وجود یا احتمال حرمت میده بین مخل به دینه، خروج از دین لازم نیاد، ترجیح مرجو بر راجه هم طبیعه، اینا رو بذاریم کنار کنار هم تا اینکه نتیجه بگیم عمل به زن واجبه الا به مقدمات دلیل انسان و الا. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ما مقدمات دلیل انصداد رو انکار کردیم، مقدمات دلیل انصداد رو اگر ما انکار کردیم کان لازم و باید رجوع الی العلم. اگر کسی گفت باب علم بازه باید انصراب علم عقل علمی، اگر علمی یعنی زنده خاص، اگر کسی گفت آقا ما زنون خاصه داریم، زنونی که دلیل قطعی بر اعتبارش داریم داریم، باید انصراب علم عقل احتیاط، عقل براءت، عمل کنید به احتیاط یا عمل کنید به براءت او غیره ها یا غیره ما. اگر غیره ها باشه یعنی غیر از این علم و علمی و احتیاط و براءت، غیره ما باشه یعنی غیر احتیاط و براءت. در بعض نسخ تصحیح شده داره غیره ها یعنی غیر احتیاط غیر براءت، اون وقت نشار دادن به غیر احتیاط و براءت مثل استصحاب دیگه، عمل کنیم مثلا به استصحاب یا عمل کنیم به فتوای مجتهد انفقاهی، مجتهدی که باب علم و علمی را مفتوح می داند. خب حالا حسب اختلاف اشخاص او الاحوال فی اختلاف مقدمات، اشخاص و احوال در این مقدمات مختلفه. مثلا اون کسی که از ادله حجیت خبر استظهار می کند حجیت خبر واحد را، این دیگه باب علمی مفتوحه، دیگه سراغ براءت و استصحاب و اینها نمیره. و اون کسی که از ادله حجیت خبر استظهار نمی کنه حجیت خبر واحد را، دیگه پس ما خبر نداریم و بریم سراغ احتیاط و براءت و استصحاب. این علا حسب اختلاف اشخاص. احوال یعنی موارد، مثلا در یه موردی باید عمل به احتیاط کنید، در یه موردی عمل به براءت کنید، در یه موردی عمل به استصحاب بکنید. علا ما تتتل و علا حقیقت حال، تتتل در بحث مقدمات انصداد. اصال ما عن سیر طباطبایی سید علی ابن سید محمد علی طباطبایی الهائری هر شاید که صاحب کتاب ریاض المسائل، من انه لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیر بین المشتبهات. خب این یه مقدمه، شکی نداریم واجبات و محرمات کثیره ای داریم. و مقتضا ذلک یعنی مقتضای این علم اجمالی وجوب الاحتیاط جل اسیان به کل ما یحتمل الوجود ولو موهومه، باید احتیاط کنیم نسبت به هر چیزی که محتمل الوجوده ولو به نحو موهوم. و ترک ما یحتمل الحرمه کذلک یعنی ولو موهومه، اونی که احتمال حرمتش رو بدیم ترک بکنیم ولو وهم باشه و موهوم. پس احتیاط میگوید آقا هر چیزی که ظن به وجود یک، یا شک در وجود دو، یا وهم نسبت به وجودش داشتی باید عمل کنی در دایره حرمت هم همینطور. ولیکن مقتضا قاعدت نفی الحرج، قاعده لاحرج، عدم و وجود ذالک کله، این است که عمل به موهومات و مشکوکات و مظنونات تماما واجب نیست. لأنه أسر أكيد و حرج شدید، اصل اکید و حرج زیادیه. هم ما هستیم و دوتا قاعده، یکی قاعده احتیاط دیگه باید به همه عمل کنیم، یکی قاعده اصل و حرج که دیگه جلوی عمل به موهومات و مشکوکات رو نگیره. و مقتضی الجمع بین قاعده الاحتیاط و انتفاع الحرج، مقتضای جمع العمل بالاحتیاط بالمذمومات، ما عمل کنیم به احتیاط در باب مضمونات، اما مشکوکات و موهومات را کنار بگذاریم. چرا؟ لأن الجمع على غیر هذا الوجه، اگر به غیر این وجه ما بیاییم جمع بکنیم، به اخراج بعض المضمونات و ادخال بعض المشکوکات و موهومات، این باطلون اجماعا، اجماع داریم دیگه، اجماع همه علما که اگر بگیم آقا جمع بین قاعده احتیاط و قاعده لاحرج به این باشه که ما بعضی از مضمونات کنار بذاریم، بعضی از مشکوکات و موهومات رو هم داخل بکنیم، این درست نیست. لذا باید عمل کنیم به جمیع مضمونات و مشکوکات و موهومات رو کنار بگذاریم. ولا یخفی ما فیه من القدح و الفساد، این قاصده. این دلیل سوم رو مرحوم شیخ در صفحه 111 رسائل بیان فرموده، اونجا مراجعه کنید. ما فیه من القطع و الفساد، چرا؟ فانه، یعنی این وجه، بعض مقدمات جدید انصداد. اولین مقدمش یا علم اجمالی داریم به ثبوت یک سری تکالیف، خب این همون مقدمه اول دلیل انصدادی که بعدا میخونیم. احتیاط در همه موارد امکان نداره، این هم مقدمه دیگر دلیل انصداده. ولا یکاد ینججو، این دلیل، این دلیل تعلیف شده و تشکیل شده از بعضی از مقدمات انصداد و بدون انضمام بقیه مقدمات به درد نمیخورد. ولا یکاد ینججو بدون سایر مقدمات دلیل انصداد و معه، یعنی با اون سایر مقدمات، اگر سایر مقدمات رو بیاریم به این دلیل طباطبایی زمینه کنیم، لا یکونو دلیلون غلط دلیل آخر، در بعض از نسخه تفسیر شده دلیلن داره. و اگر یکونو یکونو کامل رو بگیریم، دیگه وقت دلیلون میشه، اشکالی نداره. این دلیل دیگر نیست، دن ظاهر دلیل، این همون دلیل انصداد. در مرحوم آخون شروع میکنن دلیل چهارم که به عنوان دلیل معروف انصداده شروع میکنن به بیان. عرابه دلیل الانصداد و هو مؤلف من مقدمات. مرحوم آخون در اینجا پنج مقدمه برای دلیل انصداد میگن. شیخ انصاری علیه الرحمه در کتاب رسائل چهار دلیل برای انصداد بیان کردن. یستدل العقل مع تحققها، با تحقق این مقدمات عقل استدلال دارد به کفایت اطاعت زنیجه، اطاعت زنیجه کافیه حکومتا او کشفن الا ما تعرف. بعدا خود مرحوم آخون مسئله حکومت و مسئله کشف رو بعدا میان بیان میکنن که انشاءالله اونجا این مسئله رو ذکر میکنیم. یک معنای معروفی برای حکومت رو کشف بده که حکومت یعنی حکم العقل به حجیت زن، کشف یعنی کاشفیت العقل عن حجیت زن شرعن. حکومت معنیش این است که این دلیل میشه دلیل عقلی، عقل میگه زن حجیت داره، حجیت میشه عقلیه. ولیکن کاشفیت یعنی کشف میکنن از اینکه شارع آمده زن به حجیت قرار داده. این یه معنای معروفیه برای حکومت و کشف. یه معنای دیگری رو مرحوم محقق نائینی کرده، سال بعدا این رو اشاره میکنه. ولا یکاد یستدل بها بدونها، عقل استدلال ندارد بها یعنی به کفایت اطاعت زنیجه، بدونها یعنی بدون این مقدمات. و یه خمسون، این مقدمات خمس، اولها انه یعلم اجمالا به ثبوت تکالیف کثیره فعلیه در شریعت، ما اجمالاً علم داریم به اینکه یک تکالیفی که به مرحله فعلیت رسیدن در شریعت وجود داره. این یک بیان میکنن، بعد دوباره یکی یکی این مقدمات رو توضیح میدن و ارسال میکنن. ثانی ها انهو قدم صد علینا باب العلم و العلمی، باب علم و باب علمی. باب علمی یعنی زن خواب، فروعی که ما دلیل قطعی در اعتبارش داشته باشیم. الا کثیر منها، به کثیر از این تکالیف منصده. ثالثها احمال احکام که جایز نیست، انه لا یجوز لنا احمالها و عدم التعرض لامتثالها اصلا، جایز نیست برای ما احمال این احکام و عدم تعرض نسبت به امتثال این احکام. عرض می شود که اصلا بخواهیم این احکام رو مهمل بگذاریم، توجهی نکنیم به این احکام، این برخلاف ضرورت و برخلاف اجماع. خلاص اون رابع اقامه و صلی اللہ علیه و سلم. فردا بحث می شود